با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 13 جولای ژوئیه 2013 و 22 تیر ماه 1392. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته است عزیزان می‌دونن. بعدش اتفاقاتی که در دنیا داره میفته به قدری پیچیده و به قدری مهمه، واقعا ببیشه اتفاقاتی که در مصر افتاده و تحلیل ها و دیدگاه هایی که راجع به این مسئله مطرح شده واقعا موضوع رو به قدری پیچیده میکنه. به همین مناسبت من میخواستم امروز بحثی باز بکنم راجب متدولوژی یا روش شناسی. شما اگه بخواین یه پدیده ای رو، حالا چه پدیده طبیعی باشه، بیولوژیک باشه و یا پدیده اجتماعی، چطور باید تحلیلش بکنیم و معیارهای ما چی باید باشه؟ ما برای تحلیل هر چیزی احتیاج به معیار داریم. حالا عرض خواهم کرد که بعضی از تحلیل ها بر چه پایه های لرزانیه و در نتیجه نادرست از آب در میاد. در دراز مدت ممکنه در کوتاه مدت اثرگذار باشه، ولی در دراز مدت نمیتونه دوام بیاره. تحلیل باید علمی باشه. بنابراین امروز بعدش من قبل از این که وارد اخبار بشم، که اخبار مربوط به اوضاع مصر در درجه اول خواهد بود، بعد برمیگردم به اوضاع خود امریکا و پیامدهای افشاگری هایی که شده از جمله در امریکای لاتین. من هفته گذشته راجع به اثراتش در اروپا صحبت کردم، حالا این هفته راجع به اثراتش روی امریکای لاتین چی بوده. و به طور کلی اینه که خود دولت امریکا که یک شکار جهانی علیه یه انسانی که افشاگری کرده جنایات اینها رو، هم علیه مردم امریکا هم علیه بشریت افشاگری کرده، بنابراین از نظر اینا جنایتکاره. یعنی کسی که جنایات رو افشاگری بکنه از نظر اینا جنایتکاره، در حالی که خودشون جنایتکارن. و حالا عرض خواهم کرد که تمام به اصطلاح جریانات حقوق بشر که اینا ادعاشو میکنند، ببینید راجع به این وضعیتی که برای این انسان ادوارد سنودن به وجود آوردن و فشار وحشتناک و ضد انسانی که بر روی کشورهای مختلف آوردن برای اینکه نپذیرنش، در حالی که خودشون کشورشون جایگاه تمام جنایتکارای جهانه، کودتاچی هایی که باعث قتل عام میلیون ها انسان شدن، اونهایی که هواپیما ها رو منفجر کردن، اونهایی که آدم کشتن، اونهایی که علیه دولت ها و افراد و انسان ها توطئه کردن، همشون پناهگاهشون امریکاست و هیچ کدوم از این کشورها فرضاً ونزوئلا چند نفر داره که اینا جنایتکارای شناخته شدن. کوبا افرادی داره به اصطلاح از این اینایی که تو فلوریدا که هواپیما ها رو منفجر کردن، حتی انسان رو نابود کردن، الان راحت توی فلوریدا زندگی میکنن. و هر چه دولت های مثل کوبا و مثل نیکاراگوئه و مثل ارتش ونزوئلا و مثل بولیوی درخواست برگشت، مگه امریکا چی؟ ولی یه نفر که افشاگری کرده، ببینید امریکا چی کار میکنه و نمیذاره که به کشور دیگه بره. به هر حال راجع به اینا صحبت میکنم. اخبار سوریه رو حتما باید دنبال بکنیم که ارتباط پیدا میکنه با اخبار مصر. و عرض شود که ولی قبل از همه اخبار ایران رو البته و گزارش هایی که از ایران رسیده برای عزیزان. به هر حال بنابراین اول من میرم روی گزارش مالی از اوکلاهوما سیتی. در اوکلاهوما توسط پیپل 100 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 300 دلار، از یونیون سیتی در کالیفرنیا در شمال کالیفرنیا 350 دلار، از عزیزان برادران افغانی رسیده، از بول کریک در استرالیای غربی توسط پیپر 100 دلار، از سنلند در کالیفرنیا 50 دلار، از سوندبرگ عذر میخوام در دانمارک در مجموع 150 دلار، از ایروینگ در تکساس و یا از پاریس 100 دلار و بالاخره از ایتالیا 300 یورو. بنابراین ابتدا من گزارشی که از ایران، برای اینکه عزیزان همیشه با اینکه میخواستم امروز واقعا بیشتر وقت رو دوباره صرف مصر بکنم، چرا که درس های عظیمی برامون داره. انقلاب مصر از انقلاب ایران از جهات متعددی بسیار جلوتره. از یه جهات ایران و از جهات بیشتری انقلاب مصر و درس های و مردم مصر از ایران درس گرفتن، از آنچه 34 سال پیش بر سر ملت ایران اومد. تمام کشورهای رسید اینا درس گرفتن و ما گرفتار شدیم و این رفتیم زیر نعلین اینها و این وقتک روی کشور ما افتاد و حالا مردم دست پا واقعا میزنن تا از این وقتک خودشون رو رها بکنن. ببینید در آخرین لحظات این ضد بشرها بعد از انتخابات چی کار دارن میکنن. احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در گزارش جدید به مردم درباره دلایل غیرقانونی بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی برای پاک کردن بدهی‌های دولت. ببینید احمدی نژاد در آخرین هفته‌های زندگی سیاسیش چی کار داره میکنه؟ توضیح داد و تأکید کرده که در پی حذف ارز مرجع خطر جهش جدیدی در نرخ تورم کشور را تهدید میکنه. عزیزان میدونن علارغم اینکه دلار اومده پایین، ولی اجناس در چند روز گذشته دوباره شروع کردن به یک تورم سواری جدید. حالا ببینید چی کار داره میکنه برای اینکه هم ضربه به مردم بزنه و زهر چشمی به مردم از این نهی که مردم بهشون گفتن زهر چشم نشون بده و همین که واقعا اینا به نیروهای خارجی، به دشمنان سلطه‌گر خارجی کمک میکنن. موضوع چیه؟ موضوع مصوبه 13 خرداد 92 مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس دولت، معاون برنامه ریزی و سه وزیر عضو آن هستن به بانک مرکزی ابلاغ و ضمن اینکه دارای تناقضات قانونی بوده در شرایط سخت رکود تورمی، به نام اینکه عاملی بر سر راه مهار نقدینگی و در نتیجه اسباب سخت‌تر شدن معیشت مردم و تولید بوده که حکایت از جابجایی 74 هزار میلیارد تومانی یه سود حاصل از تغییر برابری تومان ایران در مقابل اسعار خارجی با بدهی دولت، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی تصفیه میخوان چیز بکنن، که اون وقت این عزیز لیستی میده که بدهی دولت به مبلغ 110 هزار میلیارد، بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها 57 هزار میلیارد اینا ریاله، بدهی شرکت های شرکت بازرگانی به مبلغ 53 هزار میلیارد، بدهی شرکت پشتیبانی امور دام هر شبت که 31 هزار میلیارد و بدهی بانک های 380 هزار میلیارد یعنی 38 هزار میلیارد تومان. اینا رو میخواد پاک بکنه از طریق برداشتن ارز مرجع، که در واقع آقای رئیس جمهور و سوریزیرش که اعضای منج خودشان نرخ دلار رو 2500 تومان تعیین کردن و با ما به خود تفاوت آن را نسبت به ارز 126 تومان، تفاوتش چقدر میشه؟ 1274 تومان برای هر دلار. و در موجودی ارزی بانک مرکزی ضرب کردن و به عدد سود فرضی 74 هزار میلیارد تومان رسیدن که این نصیب دولت بشه برای اینکه قرضاشو به اصلا از این طریق چیز بکنه. نتیجه چی میشه؟ ببینید قیمت دارو چی شده؟ برای اینکه اون موقع با عرض مرجع وارد میشه، الان عرض 2500 تومان وارد میشه. آن وقت اون عدد را طلب از بانک مرکزی تلقی کرده و اون را با فهرستی که اشاره شد از بدهی دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یاران، بانک‌های دولتی تهاتر نمودند. این گونه است که ایشان شعار می‌دهد دولت را بدون دیناری بدهی تحویل دولت بعدی می‌دهند. میگه ما دیدانی در حالی که ما می‌دونیم که 200 هزار میلیارد تومان بدهکار ورشکسته است به طور کامل، می‌خواد از این طریق حال چه اتفاقی می افتد و بر سر مردم و اقتصاد کشور چه می آید برای ایشان از همون روز اول ریاستشان اهمیتی نداشته و کماکان ندارد. مردم مصر چهره پلید اینها رو دیدن و می دونن چه بر سر ملت ایران اومده، می دونن چه بر سر ملت افغانستان اومده از دست اینها، طالبانها، القاعده. میدونن که در سوریه چه کار دارن میکنن، میدونن که در ارتباط که در لیبی چه جنایت هایی میکنن و چطور این کشور رو به نابودی کشیدن. مردم مصر درسشون گرفته و مردم تونس هم خواهند گرفت و سایر کشور ها. بعد میگه که این سخن میر حسین کماکان در گوش ها تنین داره. او در مناظره تلویزیونیش اصرار می‌کرد مردم به هوش باشند، اینها به شما دروغ می‌گویند و با بازی با اعداد و ارقام آمار را بالا و پایین می‌کنند تا شما را فریب دهند. بعد میگه چه سندی از این بالاتر که این حرف میرحسین درست بوده در مورد اینا. به همین دلیل باید تو هست باشه، به همین دلیل که بزرگانش بیماری قلبی بگیره و به تدریج از بینش ببره. این جنایتکاران اینه. در مقطعی از تاریخ کشور قرار داریم که اقتصادش ورشکسته است، نرخ تورم تحمل ناپذیر است، نرخ بیکاری بحرانی است و رشد اقتصادی به تولید. اخیراً آقای روحانی رفته به بررسی کرده به گزارشاتی برای اینکه باید تحویل بگیره، گفته من نمی‌دونستم اوضاع به این وحشتناکی و به این خرابیه. تازه داره متوجه میشه که چه چیزی رو میخواد تحویل بگیره. و تولید دچار اختلالات جدی است، اوضاع سیاسی نامطلوب و فضای امنیتی حاکم است. عزیزان ببینن که گروه‌های چند صد نفری از دانشجویان، از کارگران، از زنان دارن مطالباتشون رو طرح میکنن و برای آقای روحانی میفرستن که ببینید تمام اینا مسائل مردمه. روزهای پایانی دولت اصولگرای مورد وفاق حاکمیت که خود این جنایتکارا و بیت ولایت اینو سرکار آوردن، اقتدارگرایان که به جرأت میتوان گفت بلایی که بر سر ساختارهای اقتصادی، سیاسی، حتی فرهنگی کشور و بریج فرهنگی کشور در تاریخ سابقه نداشته و در واپس این روزهای حیات سیاسیش کماکان دست از دشمنی با مردم بر نداشته و با اعمال سیاست‌های مرتجعانه به بقاوت اوضاع افسوده مایه عذاب بیشتر شده کار را سخت‌تر می‌کند. که قاعدتاً باید در شرایط انتقالی، یعنی زمان انتقال مدیریت سیاسی قدیم به منتخب جدید، از تصمیمات کلان سیاسی باید خودداری بشه. دوری جسد کار را به دست دولت جدید وابگذار. برای اینکه اینجا رو بهش میگن لیم داک، یعنی به دولت دیگه در واقع دولت نیست، باید دولت جدید با اینکه سر کار نیومده رسما، ولی باید به اون واگذار بشه. نه اینکه اینطور نیست، بلکه همفکران و همپالکیهایش در مجلس، همپالکی های احمدی نژاد و بیت ولایت و ارتجاعیون اقتدارگرا و دیگر نهادها برای دولت 11 شرط میگذارن. عزیزان به سرمقالات کیهان، حسین شریعت مداری، روزنامه یا نشریه جوان و این ارتجاعیون به اصطلاح امنیتی نظامی نگاه بکنن و ببینن چطور آقای روحانی رو تهدید میکنن و گرو میکشن و روشماری میکنن تا عصبانیت نه بزرگ از طرف مردم را با عدم تأیید وزرا و مدیران دولت منتخب خالی بکنن. نمیذارنش. و جالب این که امپریالیسم هم در همدستی با اینا بیکار نشسته، با اعمال تحریم های تازه و گذاردن شرط و شروط جدید و افشای غیر مستند کارهای کرده و نکرده این وطن فروش های جاسوس مجاهدین که میگن آره یه تأسیسات اتمی دیگه هستش، درست در زمانی که میخواد مذاکره دوباره صورت بگیره و درست در زمانی که آقای حسن روحانی اومده. ببینید این روشنفکرهای بیرون از کشور که واقعا دشمنان قسم خورده چه سلطنت طلب چه مجاهد و چه دیگرانشون که شما مقالاتشون رو میتونید در سایت گویا و بعضیاش در اخبار روز هم سال هم عزیزان ببینن. دشمنان قسم خورده ملت ما هستن و ببینن چه حملاتی میکنن. کارهای کرده و نکرده روحانی و همراهانش شرایط را دشوارتر و با مرتجعین داخلی همکاری میکنن. این فضاییست که حاکم است و دولت یازدهم وارد میدان مبارزه سخت می شود که البته امتیاز برنده حمایت حد اکثری مردمی را که دل به او بسته و امید به تغییر را دارند دارد. فعلا آقای روحانی چیز داره؟ حمایت مردمی رو داره. باید دید. اگرچه ایشان تا اینجا نشان داده که مرد تدبیر و امید است و صبور و خونسردانه و با مشاوره با صاحبان و تخصص و تجربه بدون عکس العمل به فضای موجود و پرداختن به گفتگوهای بی‌حاصل و عمل سترکی که در پیش دارد می اندیشد. به هر تحلیل و تفسیر از جوانب مختلف که رجوع می کنیم همه از وضعیت نابسامان اقتصادی حرف می زنند و از چالش بزرگی که روحانی در پیش دارد میگویم. بعضاً به دلیل وسعت ناهنجاری های اقتصادی و سیاسی و به اصطلاح هسته‌ای امیدی به اصلاح ندارند. اما همگی مشکل اقتصادی مردم را بزرگترین چالش دولت یازدهم میدانند. البته درست است، ولی حتماً دلایلی دارد و باید یکی یکی به ترتیب اولویت به آنها پرداخت. به اعتقاد این جانب برای برطرف کردن مشکلات دیگر مشکلات اقتصادی کشور که بدون شک زمان بر است، شرط اول نکته بسیار مهمه. مسئله ایران یک مسئله سیاسیه. مسئله مصر یک مسئله سیاسی. مسئله ترکیه مسئله سیاسی. مسئله قدرته. مسئله توازن نیروه. مسئله اینه که مردم اعتماد دارن به حکومت یا نه. عزیزان در مصر بعد از برافتادن مرسی نه صف بنزین، صفهای بنزین فوق‌العاده اومده پایین، جامعه به یه آرامش رسیده و مردم نفس دارن میکشن و خیلی چیزهای دیگه که بعضی ها تفسیرشون اینه که دیدی گفتیم و اصلا این کار امپریالیزمه، در حالی که مردم خوشحالن از اینکه یک ارتجاع افتاده، یه دشمن مردم، یه نیروی قرون وسطایی و سرسپرده امپریالیزم افتاده. بنابراین مسئله سیاسی واقعا. همینطور که در ایران روحانی کسی شد دلار چطور اومد پایین، مسئله سیاسیه. ولی حالا میخوان سنگ بندازن جلوش. همین مسئله تغییر به حساب برداشتن عرض مرجع یکی از این چیزاست که میخوان به اصطلاح قبل از اینکه سر کار اومده جلوش سنگ اندازی بکنن. بیشک زمان بر شرط اول و قدم اول نیاز به اراده سیاسی دارد که پشتیبانی و حمایت تمام قد مردمی را به دنبال داشته باشد. کما اینکه در انتخابات مردم خوب نشان دادن و در تظاهرات بعدی و عزیزان به چیزاشون به من نشد، وگرنه تمام به اصطلاح شعارهاشون رو، لیست تمام شعارها رو داشتن که مردم خواستهاشون حتی در به اصطلاح تظاهرات هایی که چه در شی جنازه آقای طاهری اصفهانی آیت الله طاهری اصفهانی بود و چه به اصطلاح تظاهرات انتخاباتی که هم آقای عارف داشت و هم آقای روحانی. مردم خوب نشان دادن که چقدر توانا هستن و روحانی همونطور که در شعارهایش قول داده باید برای مطالبات مردم قدمهایی بردارد که اثراتش عینی چشمگیر و در زمینه سیاسی باشه. مثلا در صدد رفع حصر رهبران جنبش و آزادی زندانیان سیاسی باشد. اولین خواست مردمه و خواست سیاسیه. بلا فاصله روی اقتصاد اثر میذاره. فضای امنیتی را بر کنار بزنند. این گونه اعمال میتواند حمایت مردم برای دولت منتخب را پایدار و مقاومتشان را در زمینه‌های تدریجی اصلاح امور به ویژه اقتصادی بالا ببرد. در این صورت است که میتوان به دولت 11 امیدوار بود. در غیر این صورت مهمه، در غیر این صورت طولی نخواهد کشید که کاسه صبر مردم آسیب دیده و تحت ستم و گرفتار معیشت لبریز شده، همچون دیگر کشورها از ترکیه گرفته تا مصر گرفته تا کشورهای دیگه و به ویژه کشورهای منطقه و خاورمیانه شاهد شرایط تظاهرات خیابانی در صورت خوشبینی در صورت تازه خوشبینی ممکنه مردم دست به کارهای دیگه بزنن. بنابراین در این حد برای اینکه به نظر من درس هایی که در منطقه هست بسیار پرهمیت، من یادم رفت که راجع به ترکیه هم باید صحبت بکنید که چطور آقای اردوغان که دوباره میدان تقسیم رو باز کرد از روز دوشنبه، نه این دوشنبه، بله دوشنبه گذشته باز کرد، دوباره مردم ریختن و دوباره نیروهای سرکوبگر اومدن با اون آبپاش های وحشتناک که با چه فشاری میتونه انسان رو بکشه و یا ناقص بکنه، این به اصطلاح آبپاش های با فشار وحشتناک و معلوم نیستون مایه که توش هست چی هست، میتونه سمی باشه، همینطور که گاز میگن گاز اشکاور در حالی که اینا روی اعصاب و تمام بدن اثر، اینا گاز سمی هست، یعنی به اصطلاح چیزای سلاحهای کشتار جمعی هست واقعا، همین گازهای اشکاوری که از امریکا و کشورهای متمدن غرب میخرن. بله. اما چون صدها مقاله و اظهار نظر راجع به ویژه به مصر اومده، من هفته گذشته خب بخش قابل توجهی از برنامه رو صرف مصر کردم که به حق هم باید اینطور باشه، ولی اون بحث رو میخوام ادامه بدم و با بحث هایی که خود من با بعضی از عزیزان داشتم که به نظر من باید این بحث رو هم در بگیره، احتیاج به یه تحلیل داره، احتیاج به یک متدولوژی داره و میخوام یه مقدار راجع به این قضیه صحبت بکنم. برای تحلیل پدیده همینطور که عرض کردم ما روش‌ها و متدهای متعددی داریم که من هفته گذشته دو تاشو برای عزیزان شرح دادم. یکی متد از ماست که بر ماست، که فرضاً شما نیروهای سلطه‌گر خارجی رو که لااقل از 200 سال پیش حالا چه در کشور ما، چه در مصر ارتباط، چه در افغانستان، چه در اندونزی، چه در چین و غیره و غیره به طور مؤثر و فعال به دلیل برتری علمی تکنولوژی و نظامیشون قدرت آتش اومدن به این کشورها رو از پا در آوردن و بعد از این که از طریق نظامی از پا در آوردند چه اثرات اقتصادی، چه اثرات اجتماعی و چه اثرات فرهنگی، فرهنگ فقر. عزیزان قد و قامت انسان، ژاپن بعد از جنگ دوم جهانی قد مردمش 10 سانت رفته بالا، پوستشون شفافتر شده. چین به همین ترتیب در اصل 30-40 سال گذشته چینیایی رو که بهشون میگفتن مورچگان آبی با قدای کوتاه با اون لباسهای آبی، مورچگان آبی کتابی در امریکا که میلیون ها فروش داشت، موسسان را اسمش گذاشته بودن امپراتور مورچگان آبی، The Emperor of Blue Ants. حالا ببینید چه ورزش کارایی دارن. تغذیه، بیرون اومدن از زیر سلطه خارجی، دست زدن به یک انقلاب واقعی. اینا اثرات بیولوژیک داره، اثر روی دی ان ای و ار ان ای سلول انسان داره. کسی که در یک کشور فقیر مادرش هست، در واقع طفلی که توی رحمه مواد مینرال و ویتامین لازم گیرش نه، ناقص به دنیا میاد. در چین اینطور بوده، 6 میلیون انسان در هر سال از گرسنگی میمردن و صدها میلیون یا دهها میلیون انسان ناقص به دنیا میامد. حالا بگذاریم که دخترها رو پاشون رو چلاق میکردن در این که نتونن فرار بکنن یا بدون، یعنی به بردگی. چین 50 سال یا 60 سال پیش رو باشه. بنابراین اونا میگن که نروی سلطه‌گر خارجی ابدا از ماست که بر ماست. این یه جور، من نمیخوام حالا وارد جزئیاتش بشم، ولی این یه متدولوژیه که مسائل اقلیمی رو بزرگ میکنن، مسائل فرهنگی رو نمیدن که این فرهنگ چرا به وجود اومده، میگن این جزء از ذات ماست. نمیگن در واقع نوعی نجات پرستیه، نمیگن که این فرهنگ پس از کجا اومده، میگن این جزء ذات ماست. و یا بعضیا شیره تولید آسیاییه، این هم کل به اصطلاح، حتی به اصطلاح اینایی که توی به اصطلاح مکتب فرانکفورت بودن و بعدش بعضی از روشنفکرهای خودمون اینا رو نشخوار میکنن، چه آره مسئله به اصطلاح علت عقب ماندگی و کلنجی بودن این کشورها، این جناب و پروفسوری که توی دانشگاه اکسفورد هستش، اینه که به اصطلاح شیوه تولید آسیاییه، یه چیزی از مارکس گرفتن، یه زمانی انگلس و فلان اینا از شرق شناسان به اصطلاح یه دکتری که به اصطلاح در هند بوده گرفتن، اینه دیگه دستک و دنبکی کردن برای این که علت عقب ماندگی ما شیوه تولید آسیاییه. پس این یه نوع تحلیله، یه نوع متدولوژیه، از ماست که بر ماست. یه نوع دیگه ما حتی که برخورد داریم که عرض کردم دایی جان ناپلئونیه، که همیشه میگن کار انگلیسی هست. این خیلی میتونه عمل بکنه و در نتیجه همه چیز رو نسبت میدن به اصلا نیروهای خارجی و در نتیجه همیشه مسئله امریکا یا انگلیس یا نیروی خارجی بدون در نظر گرفتن عوامل دیگه از جمله عوامل داخلی. آره ما هم مقصریم، نیروهای چپ، نیروهای ملی، نیروهای اسلامی، همشون حالا اسلامی ها دچار به اصطلاح دست به جنایت و کشتار و خون آشام نمیزنن، نیروهای ملی و چپ هم دچار اشتباهات فوق العاده وخیم میشن. الان ما عرض میکنم که چپ های ایران چقدر از چپهای هم مصر و هم تونس و هم ترکیه عقبتر بودن و تمام اینا نقش داشته در این که ما در 28 مرداد اون به سرمون بیاد و بعدش هم در جریان به اصطلاح انقلاب 1357. الان من از حزب کمونیست مصر برای عزیزان یه نقل قول میکنم که الان چه دیدگاهی دارن و کاش حزب توده فرزند شریفه، یعنی بدنه اصلی چپ ایران، بتونن درس بگیرن از حزب کمونیست مصر که الان راجع به اخوان المسلمین چه نظری دارن. یه مصاحبه‌ای که خوشبختانه نامه مردم که مال حزب توده است با رهبر حزب کمونیست مصر داره، بخشای شما برای عزیزان میخونم و پیشنهاد میکنم حتما الان این مصاحبه در سایت اخبار روز هست و عزیزان این رو، یکی از بهترین تحلیلایی که من راجع به اوضاع مصر دیدم، هیچ تحلیل رو واقعا کمتر من دیدم که اینطور علمی و دقیق باشه. در واقع من دو تا به اصطلاح، یکی نوال سعدابی زن قهرمان مصری که من ازش نقل قولهایی خواهم آورد، یکی هم این مصاحبهی که رهبر حزب ارتباط صالح عدلی فکر میکنم اسمشه، رهبر حزب کمونیست مصر، که واقعا چپهای ایران باید درس بگیرن، هم از چپهای تونس، هم از چپهای ترکیه و هم از چپهای مصر، که ما چپ ما چقدر از اینا عقب افتاده تن و چرا اینها چه پیروزی هایی داشتن در تونس. و عزیزان گفتم عرض شد که چطور به اصطلاح در مرگ یکی از رهبرانشون چه تظاهراتی صورت گرفت. در ترکیه ببینید چه نقش بزرگی در این تظاهرات عظیم میدان تقسیم داشتن و غیره و غیره. و در مصر الان چه نقشی دارن. بنابراین مسائل داخلی، بنابراین همش کارکار انگلیسی ها نیست. این هم یه شیوه تحلیله که اینا رو من یه مقدار هفته گذشته باز کردم. ولی یه نوع دیگه تحلیل هایی ما داریم که این رو میشه گفت یه شیطان بزرگ اول درست میکنن و بر پایه اون شیطان بزرگ همه یه مسائل رو به حک میزنن. فرضاً من با عزیزانی که از جمله عزیزانی که باشون میریم ارتفاع نوردی یا کوهپیمایی بحثای مفصلی داشتم راجع به چاوز موقعی که به اصطلاح مسئله انتخابات بود که این عزیزان چه حمله عجیب و غریبی به چاوز میکردن یا ایوو مورالس. چرا؟ من هرچی ازشون میپرسیدم میگفتن کسی که بیاد و احمدی نژاد رو بغل بکنه مگه میتونه آدم خوبی باشه؟ مگه میتونه آدم ترقی خواهی باشه؟ هرچی من به این عزیزان میگفتم که خوب چاوز فرزند برای مردم ونزوئلا چی کار؟ اینا رو در نظر نمیگیری؟ برای مردم امریکای لاتین، امریکای جنوبی چه خدمات عظیمی و اصولا دیدگاهش چیه؟ شما میشناسی که اصلا چاوز رو راجب زندگیش، راجب گذشتهش، راجب حالش، راجب کارایی؟ نه خیر، چون فرزند ایوو مورالس اومده و مثلا چند تا دریبل کرده با آقای احمدی نژاد یه آدم مرتجعه، یا چاوز که اومده بغلش کرده بوسیدتش. معیارشون چیه؟ معیارشون جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامیه. اگه گفت چاوز خوبه پس چاوز بده، اگه گفت ایوو مورالس خوبه باهاش دست داد بده. عرض که اگر کمک کرد به حزب الله و حماس، نه عرض که نه غزه نه لبنان جانم فدای اسرائیل یا ایران حالا. و یا اگر جمهوری اسلامی با چین و روسیه رابطه داره، بنابراین مرگ بر چین، مرگ بر روسیه، چه در نمازهای جمعه و اینا. یعنی معیار اینا چیه؟ جمهوری اسلامیه. اگه جمهوری اسلامی یه چیزی رو گفت بده، مثل امپریالیزم یا اسرائیل، قربون امپریالیزم برم، چقدر زیباست. ولی اگه گفت خوبه، پدرش در بیاری، چاوز یا ایوو مورالس. خوب کسی که اینجور میاد قضاوتش این باشه، مثل چاه و چاله‌ای میفته، تبدیل به یه چیز ارتجاعی میشه. شما ببینید مثلا، حالا من نمیخوام یکی یکی اینا رو باز بکنم، ولی با چنین معیاری که شما یه شیطان بزرگ به اسم جمهوری اسلامی داشته باشید و همه چیز رو برپایش، مثلا در مورد سوریه بعضی از عزیزان اینطور دچار تناقض میشن که الان از اخوان المسلمین و مرسی دفاع میکنن ولی متوجه نیستن که چه نقش ارتجاعی در سوریه داشته. و یا اونهایی که فرضاً جمهوری اسلامی یه مقدار با سوریه به اصطلاح چیز میکنه، بنابراین هیچ اشکالی نداره که القاعدی ها بیان و سوریه رو چیز بکنن و به خاک و خون بکشن و نابودش بکنن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی طرفدار بشار اسده. یعنی معیار قضاوتشون اینجوریه. برعکس حالا بعضی های دیگه یه شیطان بزرگ دارن به نام دولت امریکا که هر کاری که دولت امریکا بکنه عکس اونه. و این فقط حالا من میرم روی بسیار روشنفکرهای عرصبت که امریکایی، از جمله خانم هیلری لورت و یا آقای شوهرشون آقای لورت که مسافرت های متعددی عرصبت که به ایران و جمهوری اسلامی داره. و ببینید چه به اصطلاح مقالاتی در به اصطلاح مدح حسنای جمهوری اسلامی و چه حملاتی به جنبش سبز و اینهایی که علیه جمهوری اسلامی فرضاً چیز میکنن، مبارزه میکنن. و فقط اون نیست، اینهایی که توی گلوبال ریسرچ که بارها و بارها به عزیزان من به اصطلاح مثل پروفسور چسدوفسکی مثلا مقالاتشون به عزیزان و یا سایت حتی انتی وار آقای ریمون جاستین ریموندو رئیسش و گرداننده، یکی از گرداننده، هر کاری که امریکا الان در مورد مصر تجارت اینا اینجوریه. تمام اینایی که اسم بردم از جاستین ریموندو گرداننده سایت چیز تا گردانندگان سایت انفورمیشن کلیرینگ هاوس که من بارها چیز کردم، هر شبه که تا آقای چسنداخشی و غیره و غیره، همشون هر شبه که چیزشون اینه که چون البرادعی با هر شبه که جان چری صحبت کرده، چون همینطور که عرض کردم از سیسی با همتای به اصطلاح چیزش در امریکا با آقای چک هیگل صحبت کرده، به خاطر اینکه امریکا کمک 1.5 میلیارد دلاریش رو قطع نکرده و اسم اینو کودتا نذاشت، پس این کودتای امریکایی. معیارشون شیطان بزرگشون به جای اینکه ایران باشه عطبت که امریکاست و هر چی که امریکا انجام بده و یا یعنی معیار قضاوت اونه. خب اینا تو چاله میفتن، اینا به اصطلاح دچار سردرگمی های وحشتناک و دچار تناقض میشن و متوجه نیستن که فرضاً افتادن اخوان المسلمین چه ضربتی به امپریالیسم و صهیونیسم در تمام منطقه، چه ضربتی به این جنایتکارای آدمخوار در سوریه، به اردوغان در ترکیه و سایر این ارتجاعیون و دولت قطر و امثالها. حالا صحبت خواهم کرد که دوباره عربستان امثالها اومدن توی مه. بنابراین اینا یا هر کدوم از این متدولوژی ها اگر تمام عوامل و تضادها رو در نظر نگیرن توی چاه و چاله میفتن و دچار تناقض میشن. چی کار باید بکنیم؟ شیوه برخورد ما به این قضایی هست، ما باید معیار داشته باشیم. معیار هامون چی هست؟ به نظر من باید هر پدیده ای رو خودش رو باید در نظر داشته باشیم، تضادهای درونی خودش رو در این حال که عوامل خارجی و تضادهای بیرونی چگونه برش اثر میذارن. برای این که هر ذره ای در این کائنات با ذرات دیگه کائنات رابطه ارگانیک داره. بارها من گفتم پرش یک آهو با وجود خورشید رابطه داره. عرض شود که هر چیزی با چیز دیگر در رأین یکی از اصول بنیادی دیالکتیکه که باید ما در نظر بگیریم و بعد باید تضادهای درونی اون پدیده رو باید ما بدونیم. نیروهای درونی مصر رو باید در نظر داشته باشیم، در این حال که عوامل دیگری مانند امریکا هست، انگلیس هست، عربستان هست، قطر هست و و و و تمام عوامل بیرونی و همه این عوامل و تضادهای درونی و تمام عناصری که با هم دیگه عمل میکنن و در تضاد هستن و رویاروی هم دیگه هستن، روی هم اثر میذارن، همه اینها باید در نظر گرفته بشه. یعنی قانون بسیار پر اهمیت تضاد در دیالکتیک، برخورد ما باید یه برخورد دیالکتیکی باشه. اونهایی که نمیخوان، لنین همیشه به عرشبت که بخارین که تخم چشمش بود بخارین میگفت تو که این همه به اصطلاح اینور اونور میپری دیالکتیک تو نخوندی. خودش کتاب به اصطلاح عرشبت که کتاب معروفه هگل رو که فوق العاده مشکل علم منطق رو عرشبت که The Science of Logic خونده و یادداشت برداری کرده که توی جلد 38 رسام مجموع آثارش هست و جز کتابای مهم میشه. تا زمانی که آدم قوانین دیالکتیک رو درک نکنه نمیتونه آدم تحلیل دقیق و علمی از چیزها داشته باشه. بنابراین ما باید تضادهای درونی و عوامل بیرونی همه اینها رو باید در نظر داشته باشیم، ولی در این میان همه تضادها با هم یک جور نیستن. به قول معروف همه چیزها به قول هگل فاصله شون با خدا یکی نیست. به قول معروف بنابراین شما تضادهای عمده و غیر عمده داری، عوامل عمده و غیر عمده داری. عوامل عمده اون چیزایی هستن که هگل اسمشون میذاره ایبر گرایفند مومنت یا عامل تعیین کننده. ما باید این رو که این عامل تعیین کننده بر تمام عوامل دیگه اثر میذاره و تحت تأثیر خودش قرار میده. با این مقدمه من میخوام وارد به اصطلاح بحث مصر بشم که واقعا چه عواملی عمل میکنن. و برای این کار من ابتدا از دو تا چیز میخونم، برای این که به اصطلاح باید اینا باید با مدرک و سند باشه. فرضاً من میگم که اصل علمیش اینه یا اصول کلیش اینه، اینا باید دائم محک بخوره. یعنی ما درسته از کل باید بیاییم به جز و از جز دوباره باید بریم به کل. یعنی هر حرف کلی به یک به اصطلاح اصل بنیادی رو مطرح میکنیم، این رو باید چیزهای جزئی، برای اینکه از جز جزها هستن. فرضاً قوانین دیالکتیک رو هگل از کجا در آورده؟ حالا یا دموکریتوس در زمان یونان قدیم یا در چین قدیم، در اصل تجربه، در اصل از جز به کل رفتن. شما به کل و بعد کل رو میاری و محک میزنی. این به اصطلاح تئوری دانش اینطور عمل میکنه. به همین دلیلی که خوندن کتاب آن پرکتیس یعنی درباره عمل مال ماو تونگ فوق العاده پر اهمیته. حالا بگذاریم از هگل و نوشته های ارتباطی خود مارکس و لنین و امثال ها، ولی این چیزش که در 22 سال به اصطلاح جنگ در حقیقت تجربه خودش بود در حین به اصطلاح راهپیمایی طولانی که ماو تونگ این که به اصطلاح جزوه آن پرکتیس یا درباره عمل رو نوشت، فوق العاده پر اهمیت که راجع به تضادهای عمده و غیر عمده صحبت میکنه. برای نتایه من میخوام از نوار سعدابی چیزهایی بخونم راجع به انقلاب مصر. برای اینکه عزیزانی هستن، یکی عزیزی از عرصبت که از ایتالیا برای من نوشته، عرصبت که من فکر میکنم ورود ارتش جلوی انقلاب را گرفت. خیلی ها اینجوری به اصلاح چیز کردن، عرصبت که نوشتن که آره این انقلاب شکست خورد تمام شد. عزیزان دارن توی common dreams، نه counter punch، یه نفر هستش که اونم معلومه به اصطلاح از متفکرین عرب که آره شکست خورد، با این به اصطلاح ارتشی ها که اومدن شکست خورد انقلاب چیز، شاید یعنی به اصطلاح حتی جنگ داخلی به وجود آید. یکی از عزیزان به من میگفت که این باعث جنگ داخلی میشه، در حالی که اگر مرسی میموند امکان جنگ داخلی فوق العاده بیشتر بود و برداشتن مرسی اتفاقا یکی از کارهایی که کرده جلوی جنگ داخلی رو گرفته. حالا اینا میان و کشته هم دادن، روز دوشنبه گذشته 51 نفر کشته دادن، ولی ببینید در زمان مرسی چه جنایات و کشتارهایی شد، کسی صحبت از اون نمی کنه. چند صد و یا چند هزار نفر رو اینا در اسکندریه، در قاهره، در سوئز، در پورتسعید اینا کشتن در اون زمان. و چطور دست در دست پلیس و نیروهای نظامی و انتظامی نوکری و سرسپردگی اینا رو. و بعد ببینید و اینا داشتن گروه های وسط شریکیشون رو آماده میکردن اگه جلوشون گرفته نمیشد. مرسی حالا اگر شد، من مصاحبه ای رو که در حقیقت گفتگویی که بین مرسی روز چهارشنبه گذشته در واقع و اسیسی در آخرین لحظات بهش میگه که دست بردار، میلیون ها انسان اومدن، این طرفداری از اسیسی نیست، تمام نیروها ازش خواستن که بره کنار، ولی اینا میخواستن گروه های چریکی و آدمکش و حزب اللهی هاشون رو درست بکنن برای لطو پار کردن مردم، کشتن مردم، کشتار و قتل عام مردم. به نظر من این عزیز به اصطلاح این عامل رو در نظر نمیگیره، یکی چون حالا چیز کردن و این اخوان المسلمین ها جنگ داخلی را میندازن، بله بازم میتونن را بندازن، ولی اگر میذاشتن مرسی بمونه جنگ داخلی فوق العاده عظیمتری صورت میگیره و کشتارها اصلا قابل مقایسه با حالا نبود. نوال سعدابی، این زن قهرمان که من چون از نزدیک میشناسمش و چندین سخنرانیش رو در نیویورک گوش کردم، الان باید بین 70 تا 80 سالش باشه، چندین ده است که در مصر مبارزه کرده. علیه ابتدا شروع کرد ختنه دختران، در اینکه در مصر نه تنها در افریقا، در خود مصر دختران رو ختنه می کردن. که ببینید چه جنایت، سالهای سال مبارزه کرده علیه، و بعد این زن رو دید که چه روحیه ای داره، و بالاخره در مصر نتونست بمونه و در نیویورک یا شهر دیگه در امریکا درس میده، ولی در جریان انقلاب اونجا بوده. مقاله ای نوشته که این رو عزیزان در فکر میکنن در کانتر پنج اومده باشه. خوشبختانه حالا کانتر پنج هم مقالات ارتجایی و چیزی داره، هم مال نوال سعدابی رو هم چاپ کرده بود، که من بخشهایی رو میارم. همونطور که عرض کردم، من چند تا مقاله رو به عزیزان پیشنهاد میکنم که برن و مراجعه بکنن. یکی این مقاله نوال سعدابیه که در عرصبت کانتر پنج اومده و ترجمه فارسی هم شده. اینو عزیزان ترجمه فارسی شو برای من فرستادن، منتها نمیدونم کجا عزیزان میتونن گیرش بیارن، ولی ترجمه فارسیش هست. عرصبت که یکی این مصاحبه ایه که نامه مردم که نشریه یک بخش اصلیه به صاحب توده است با رهبر حزب کمونیست مصر داشته، یکی از بهترین تحلیل های، و یکی دیگه هم هرچه که تحلیلیه که در سایت ملی مذهبی دیروز من میدیدمش به قلم محمد محق که راجب اخوان المسلمینه، که اینا کیان و چیان، در سایت ملی مذهبی عزیزان دارن بکنن. برای اینکه مقالات همینطور که حساب بیرون از شماره، لا تعد و لا تحصا، بنابراین باید آدم از جوانب مختلف به قضیه نگاه بکنه و در این حال بعد خودش تحلیل خودش رو آدم باید داشته باشه. حالا ببینیم که در این جریان از طریق نوال سعدابی، که من این صحبتی بوده که با عزیزان کردم، که در کل این قضایای مصر عامل تعیین کننده ایور رئیسان به مومنت چی هست؟ آیا ارتشه؟ آیا امریکاست؟ آیا عربستانه؟ آیا بقایای ارسلت فلول بهش میگن؟ بقایای رژیم گذشته است؟ یا مردم هست؟ جنبه تعیین کننده، عامل تعیین کننده در این پدیده اونها نیستن، مردم و توده های عظیم مردم مصرن، توده های عظیم مردم ایران هن. نه بیت ولایت، نه امپریالیست، نه نمیدونم مصباح یزدی، در تحلیل نهایی مردم هن. این حالا من امروز میخواستم اتفاقا راجب چیز صحبت بکنم، راجب علم و تکنولوژی، که بعضی ها میگن علم و تکنولوژی تعیین کننده یه تاریخه و نه تضادهای طبقاتی. اگر شد حالا راجب اونم یه بحثی باز میکنم. اینا متوجه نیستن که علم و تکنولوژی ساخته انسانه، انسان آنچه که تعیینش میکنه حرکاتش رو و رفتارهاش رو قشر خاکستری مغزشه. این قشر خاکستری مغز و این سلول های عجیب و غریب میلیارد هاش یا تریلیون هاش که تو قشر مغزن، اینا نتیجه میلیارد ها سال تکامل هست. کجا ما میتونیم اینتلیجنت ارتوجه ارتفیشال اینتلیجنس، هوش مصنوعی یا کامپیوتر یا انفورمیشن تکنولوژی یا نشنال سیکیوریتی ایجنت، اینا میتونن جلوی تاریخ رو بگیرن؟ یا دولت امریکا یا قدرت نظامیش یا تکنولوژی های نظامیش یا هواپیماهای بی سرنشینش؟ انسان ها تعیین میکنن، چون مغز انسان جاییه که اراده انسان رو به وجود میاره. اراده انسان در مغزش، و این مغز نتیجه میلیارد ها سال تکامله. اینا جوجن در برابرش. این رو باید در نظر بگیرید. در انقلاب مصر آنچه که تعیین میکنه 14-17-20-22 میلیون و یا بیشتر حتی انسان هایی هم که اومدن و اون هر سبت که 20 میلیون یا هرچی امضاهایی هم که، و من نمیدونستم که این امضاهایی که جمع شده همجوری رو هوا نبوده، شماره های شناسنامه دار، با شماره شناسنامه است. و این جنبش تمرد که نیویورک تایمز خود فروخته، این آقای دیوید کرپاتریک کسافت لجن که از اونجا گزارش میده، ببینید چه مقاله نوشته که آره این جنبش تمرد و این 5 نفری که این امضاها رو جمع کردن تمامشون نوکرای یه میلیاردر مصری هست. آدم به این لجن چی بگه؟ خبرنگاری روزنامه نیویورک تایمز از یه همچین جنسی هست. نه سواد دارن نه انسانیت، واقعا یه مش مزدور هست. به جز بعضی هستون که هنوز در بخش اقتصادی و در بخش خود اجتماعی به اصطلاح امریکا یه چیزای جالبی هنوز نمیسن، ولی همین آقای دیوید کرپاتریک اینا متوجه نیستن که داستان چیه. حالا در طول تاریخ نوال سعدابی میگه هر انقلاب ضد انقلاب خود را داشته است. اخیراً نیروهای داخلی و خارجی متحد شدند تا انقلاب ژانویه 2011 مصر را تقیم گذارند. نیروهای داخلی و خارجی. نیروهای داخلی چی هست؟ مثل ایران، ارتجاع اقتدارگرا، نیروهای قرون وسطایی، بنیادگرایان اسلامی، اسلام سیاسی، دشمنان داخلی ملت ما و بشریت هم اینا. دشمن خارجی من غیر مستقیم کمکشون میکنه. اما اخوان المسلمین در اقلیم سازی انقلاب اخیر در 30 ژوئن 2013 شکست خورد و شکست آنها ادامه خواهد داد. شکست کوچه این بعضی هستن و عزیزان خود ما دوستان بسیار بسیار دارن که آره با این کاری که ارتش کرد که ما روی صحنه نمیذاریم به هیچ وجه من الوجود، ولی حالا در پشت کل این قضیه چیه؟ اینه که با این کاری که ارتش کرد همون سرنوشت الجزیره رو خواهد داشت که جنگ داخلی رو وجود میاد و بعدش این جنگ داخلی باعث کشتار 150 تا 200 هزار نفر خواهد شد به دست نظامی ها. این عزیزان متوجه نیستن که در الجزیره نظامی ها با خریت و نظم که اینا بیان امتحانشون بکنن مردم. در مصر مردم بهشون فرصت داده. حالا هر چند درصدی انتخابات نیمه قلابی که انجام شد بهشون فرصت داده و اومدن به یک سال حکومت کردن. در عرض این یک سال ما باید ببینیم که اخوان المسلمین و محمد مرسی چی کار کردن. نوال سعدابی میدونه که با زنانه، به چه دلیل در 30 ژوئن زنان بودن که در صف مقدم بودن، در این که زنانن که این گرازها رو میشناسن، که میدونن چه آدم های ضد بشری هن و چطور زنها رو به دن میکشن، به بردگی میکشن، همینطور که جمهوری اسلامی کار میکنه. اونا ضد بشرن، ضد انسانن، چون ضد زنن. قانون اساسی که محمد مرسی آورد با چند درصد تصویبش کرد، چطور آوردش؟ حقوق زنان رو چطور لگد مال کرد؟ حقوق فردی انسان رو، حقوق اولیه و بشری رو چطور لگد مال کرد؟ 33% از مردم شرکت کردن در اون به اصطلاح رفراندومشون، 64% از اون 33%، یعنی با 16-17%، 80 بیش از 80% از مردم مصر اون قانون اساسی رو نمیخواستن. فقط یک چیزش، بنابراین یک سال مردم مصر به اینها فرصت دادم، مثل الجزیره نیست. اما اخوان المسلمی در اقلیم سازی این خلال اصلی جان شکست خود، به شکست اونا ادامه خواهد. چرا که کسانی که علیهشون تقویم کردن از گذشته درس گرفتن. آگاهی آنان با سازماندهی به اتحاد عمیق‌تر شده است. ده ها میلیون جوان مرد و زن به خیابان ها و میدان ها سرازیر شدن. آنها مصمم به سرنگونی دولت مذهبی تحت کنترل اخوان المسلمین بودند و در برابر همه کسانی که از اخوان المسلمین حمایت میکردن در خانه و خارج، در داخل و خارج ایستادن. از جمله نیویورک تایمز، از جمله عرصبت آقای جان مکین و امثالهم و امثالهم. حالا من اگر شد فرصت نیست که من فیلیپ جیرالدی مقاله دیگه ای داره که اون در انتیوار اومده، با اینکه خود جاستین ریموندو که گرداننده ی سایت انتیواره، بیا و ببین که چه شهیدی از محمد مرسی، شهید راه آزادی به دموکراسی ساخته. این دیوید کرپاتری که مال مثلا نیویورک تایمز، شهید راه آزادی به دموکراسی شده آقای محمد مرسی. ولی در این حال همون سایت انتیوار مقاله ارده از فیلیپ جیرالدی. فیلیپ جیرالدی از مقامات عالی مقام CIA بود، اومد به مردم پیوست. عزیزان الان باید مقالاتشو بخونم. مقاله‌ای در این زمینه داره که اگه فرصت شد بخشای وسیعشو برای عزیزان میخونم. و چرا من برای این افرادی مثل ری مکگاورن، مثل مایکل شویر، مثل چارلز جانسون، مثل همین فیلیپ جیرالدی، اینا تمام تحلیلگرهای CIA بودن در سالهای بعد از استراتژیز و تا حتی بعد از جنگ سرد، همین در چند سال اخیر اومدن بیرون، از بهترین تحلیلگران مثل چارلز جانسون که فوت کرد چند سال پیش، سه تا کتاب نوشت. این 10 سال تمام تحلیلگر CIA بود. ولی عزیزان باید کتاباشو بخونن. فیلیپ جیرالدی حالا راجع به این قضیه مثل مقاله نوشته، عزیزان میتونن توی به اصطلاح انتیوار ببیننش، تا پریروز بود. اگه فرصت شد برای عزیزان میخون، اونم یکی از مقالاتیه که باید بهش مراجعه کرد. ده ها میلیون جوان مرد و زن به خیابان ها و میدان ها سر، آنها مصمم به سرنگونی به اصطلاح دولت مذهبی تحت کنترل اخوان المسلمین بودند و در برابر آنها میخواستن تمام کسانی را که از مذهب برای منافع سیاسی و اقتصادی خود به خاطر خداست، به خاطر پیغمبره، به خاطر امامه، زیر درخت سیب چه قول هایی داد به مردم، آزادی زنان، آزادی کمونیست ها، آزادی سندیکا ها، آزادی احزاب، زیر درخت سیب. به یاد بیاریم در حومه پاریس چه کار کرد. اینا موجوداتی هستند که برای پلیدترین اعمال یک کلاه شرعی دارن. تمام این دروغگویی ها و ریاکاری ها اسمش تقیه است. تقیه شکنجه اسمش تعذیره. فاحشگی اسمش متعش و عصبت که سیغه است. برای هر چیزی یه دونه کلاه شرعی دارن. اینا از مذهب برای منافع سیاسی و اقتصادی خودشون استفاده میکنن و مرسی را برکنار میخواستن. خواست مردم اینه، من زیرش خط کشیدم، خواست مردم قدرتمندتر از ارتش، پلیس و هر سلاح مذهبی یا اقتصادی بوده و هست. تشخیص داده نوال سعدابی، اون جنبه یا عامل تعیین کننده هگلی رو تشخیص داده. حالا ممکنه به اون زبان هگلی صحبت نکنه، ولی این مردمن، خواست مردم، اراده مردم قدرتمندتر از هم ارتشه، هم پلیسه، هم عربستانه، هم امریکاست، همه اینها. این است درس تاریخ بشری. هیچ اصلی بالاتر از حقیقت و خلوص نیت در جستجوی عدالت، آزادی و شأن انسانی نیست. اخوان المسلمین در طول حکومتش سعی کرد مردم را به دو دسته مؤمنان و مرتدان تقسیم کند، مثل گرازهایی که در ایران هستند که در زندان به ما میگفتن شما نجسید. همین گرازی که الان میخواد آقای موسوی بیاد و توبه بکنه، حبیب الله اسکرولادی، این گراز به ما میگفت که شما نجسید. چه زمانی به ما میگفت؟ زمانی که با CIA و به چیز بهشون قول داده بود که آزادتون میکنیم برید از نجف بیاریدش. اینا از این جنس هم بویی از انسانیت و شرافت انسانی نبردن. ما رو میگفتن نجسید، خودشون از گراز هم نجسترن. اما شکست در جمعیت مخالف مرسی هم مؤمنان یعنی مسلمانان بودن. و عزیزان عرض کردم این 5 نفر جوونی که چیز رو تشکیل دادن، جنبش تمرد رو در حقیقت رهبری کردن و من نمیدونستم سر تا سر مصر رو رفتن و به اصطلاح گشتن. هر چود که امضا جمع کردن اینا همشون نماز و روزه میخونن، ولی این جانوران و این گراز ها رو نمیخوان که به اصطلاح میخوان از مذهب برای منافع اقتصادی و سیاسیشون سوء استفاده بکن. ببینید الان ایران رو چه کار کردن؟ همین آقای بسام اکراته، همین محمد یزدی و آقای هر کدومشون انحصار یه دونه یا شکر دارن یا گندم دارن یا اکراته مهر و تسبیح دارن یا شراب دارن یا ویسکی دارن و میلیارد میلیارد به جیب میزنن. اینا برای خدا و یا برای نمیدونم حضرت امام رضا و حضرت معصومه چیزا که تو قم نشستن برای منافع شخصیشون. و یکی از عزیزان میگفت که تو این صحبتهایی رو که میکنی راجع به اخوان المسلمین تو تحت تأثیر کتاب عرصوات که بازی شیطانیه عرصوات که رابرت درایفوس هست. خب من جوابی که به این عزیزانم رابرت درایفوس باید بیاد بشه من کلاس براش بذارم که این گرازها رو بهش معرفی بکنم که اینا چی هم. این گرازها رو من از طریق رابرت درایفوس یاد گرفتم. مادر مزرگ من به من میگفت که این گرازها چی هم و چی هم. تو زندان اینا رو من شناختم با گوشت و پوست و استخوانم. رابرت درایفوس باید بیاد بشینه کلاس براش من بذارم که بهش بگم که اینا چی هم. این عزیزان فکر میکنن تحت تأثیر کتاب نمیم بازی شیطانی من اینا رو یاد گرفتم و بهشان میشناسمشون. قدرت میلیون ها نفر مانند دریایی بود که از خود با نیروی خود محافظت میکرد و امواج بزرگ جنها و اینها رو به اصطلاح حفظ میکرد، از خودش رد میکرد. من بخشایی که گاهی قد خاطرات گذشته من اینا رو تو زندان دیدم که اینا چطور با CIA کنار اومدن و با سواک و اومدن به قدرت رسیدن. اینا یک چنین موجودات هم برای خواست خداست، برای میلیاردر شدن خودشونه. همین خمینی اون وقت تمام اتاق بازرگانی و اقتصاد رو به دست همین گرازها داد. هیئت مؤتلفه برای خدا بود، برای اسلام عزیز بود. قبل از اینکه با CIA کنار بیان ما نجس نبودیم. خود منو دعوت میکردن توی زندان برام چایی درست میکردن، هندونه میشکافتن و فلان. وقتی که با CIA کنار اومدن بعدش ما شدیم نجس. بنابراین رابرت درایفوس کیه که به من درس بده؟ جوجه هست. ما باید بهش بگیم که اصلا اینا کی هستن و کی هستن. منطقه یه تحقیق بسیار جالب کرده و تطوی اینها رو از قرن 19 در برده و باید کتابش خونده بشه. من نظر حزب کمونیست مصر رو که گفتم یک مصاحبه است راجب این جریانات برای عزیزان بخشایش رو میخونم که نشریه اثرات نامه مردم با صلاح عدلی. این انقلاب انقلابی دموکراتیک است و آشکارا سمت و سوی میهنی و اجتماعی دارد. در همین یه جمله انقلاب دموکراتیکه. کاش شبهای ما اینو یاد میگرفتن از حزب کمونیست مصر. به چه دلیل اونا پیش رفته ترن؟ به چه دلیل نفوذ بیشتری دارن؟ به چه دلیل مردم میشناسنشون و براشون احترام قائلن؟ و برای چپ ایران کسی احترام قائل نیست در ایران؟ چون هم مرحله انقلاب رو تشخیص دادن هم دیالکتیک رو یاد گرفتن. این انقلاب انقلابی دموکراتیک است و آشکارا سمت و سوی میهنی و اجتماعی دارد. میهن براشون مهمه، یعنی ملیگران، در خلاف به اصطلاح جهان وطنای مثل حزب کمونیست کارگری امثال هم که نوکرا و سرسپرده های امپریالیسم شده. انقلاب همچنان ادامه دارد. It's a permanent revolution. انقلاب یک انقلاب مداومه. از ثور مستمر، همینطور که عرض کردم این شعارشون بوده. و گروه های وسیع اجتماعی و نیروهای های سیاسی گوناگون، حالا عزیزان دقت کنن، لیبرال ها، ملی‌گراها و چپ ها در آن شرکت دارن. جبهه نجات ملی که نیویورک تایمز مسخرش میکنه، بعضی از همین آقای جاستین ریموندو و امثال ها مسخرش میکنه، و چپ ایران به حساب درسی براش باشه که این چپ که ششم آوریل باشه و ارتباطی جنبش تمرد باشه و سایر به حساب چپ ها با لیبرال ها و ملی‌گراها ائتلاف به وجود آوردن علیه ارتجاع حاکم، و نمیست چپ ایران که دنبال ارتجاع حاکم افتاد در سال 57-58 تا زمانی که خودشون زیر تیغ رفتن. همه اینا درس برای چپ ایران. با ادامه موج انقلابی، حقیقت موضع گیری ها و سمگیری های هر کنون از این نیروی ها و آمادگیشان برای ادامه مسیر انقلابی آشکار شده. همین طور انقلاب مداوم ایران از سال 1356 شروع شده. همین جوری به اینا محک میخوره، به خود خمینی با اون قولهاش محک خورد، بعدش همین جوری به تک تک اینا مردم، نمیدونم به خاتمی و به روحانی و امثاله هم به اساسیز، اینا تک تک همین جوری محک خواهند خورد. انقلاب ادامه پیدا میکنه. انقلاب یه انقلاب مداومه. حالا ببینیم آقای روحانی کاری میکنه یا نمیکنه. اگه تونست کاری بکنه، آره، برای یه مدتی مردم قبولش خواهند کرد. اگه نکنه، اون وقت مردم درس مصر رو ازش فرا خواهند گرفت. صندوق رأی تعیین کننده همه چیز است. حالا صحبت خواهم کرد که فیلیپ جیرالدی راجع به این قضیه صحبت میکنه. من قبل از اینکه چیز بشه، عرصبت که جیرالدی عرصبت چیزش عنوان مقالش هست بی‌معنا بودن انتخابات، و بعدش انتخابات انتخاب رو مثال میزن به کشورهای اروپایی رو. حالا بگذاریم که به اصلا انتخابات های دیگه، وقت آقای مرسی میاد تو صحبتی که سه شنبه گذشته به اصلا چیز کرد، 60-70 بار مشروعیت دموکراسی ما را دموکراتیک به اصلا چیز کردیم. این میلیون ها انسانی که اومدن تو خیابون هیچ هم صندوق رأی مهمه، مشروعیتی تو داری؟ با ادامه موج انقلابی، حقیقت موضعیه نخستین وظیفه دموکراتیک انقلاب تدوین قانون اساسی جدید مدنی و دموکراتیکه. مردم ایران این قانون اساسی رو باید از پیش پاشون بردارن که یک قانون اساسی ضد حقوق بشر و ضد انسانیه. در نهایت باید برداشته بشه که بر حقوق بشر و حقوق زنان و حقوق اجتماعی و اقتصادی طبقات زحمتکش جامعه تأکید برزد و حقوق مردم در انتخاب نظام سیاسی و اقتصادی آینده را بر اساس توازن نیروها در نظر گیرد. به این ترتیب وظیفه دور ریختن قانون اساسی فرقه‌گرا و ارتجاعی و تحریف شده کنونی و نه مرمت آن، برای اینکه حالا این آقای به اصطلاح عدلی منصور که اومده میخواد ترمیمش بکنه، مردم اینو قبول خواهند کرد؟ مردم اسیسی رو قبول خواهند کرد و ارتش رو میذارن همینجوری انقلاب رو از بین ببره؟ و نمد در لحظه کنونی وظیفه بنیادی در برابر نیروهای ترقیخا و دموکراتیک این چیزا، آزادی تشکیل سندیکاها، احزاب سیاسی، جمعیتها، بدور از دخالت حکومت، نپذیرفتن تشکیل حزبها بر اساس مبانی دین و مذهب و فرقه. خودشون میتونن اخوان المسلمین رو درست بکنن، امنی رو درست بکنن بر پایه ارتباطی بیعت با رهبرشون. بیعت یعنی یه گله. اینا به انسان که چیز ندارن، ماها رو به اسلام امت میدونن، نه ملت. امت یعنی یک گله گوسفند که دنبال رهبر باید بیافته. اینا انسان نیستن. برابری کامل حقوق و مسئولیت های زنان مردان، برابری در برابر قانون و جرم و جرم دانستن هر گونه تبعیض به اساس و مبانی ارتباطی دینی و فرقی. طرح جامعه، طرح جامعه، جامعه عذر میخوام، طرح جامعه توسعه اجتماعی مستقل چکیده اون چیزیه که این ملت ها میخوان، که یک طرح جامع نه فقط رشد، توسعه، توسعه نه فقط اقتصادی، اجتماعی و مستقل از امپریالیسم و نیروهای سلطه‌گر. چکیده استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، چکیده این با تکیه بر تشویق بخشای تولیدی، نه اینکه ما یه دفعه همه چیز رو خصوصی به اصطلاح دولتیش بکنیم یا مالکیت خصوصی رو با یک نیش قلم مثل حزب کمونیست کارگری از بین ببریم. باید الان تشویق بکنیم بخشای تولیدی صنایع کوچک و متوسط رو و انترپرنور، یعنی اونهایی که ابداعات و اختراعات میخوان بکنن و به اصطلاح اقتصاد رو ببرن جلو و توزیع عادلانه ثروت یعنی عدالت اجتماعی و برآمد توسعه به نفع فقرا و زحمتکشان و غیره و غیره. نمیخوام من ارتباطی، ولی این بخشیشو باید بخونم. صالح عدلی در جواب یه سوال دیگه میگه که آنانی که مرسی را برکنار کردن بیش از 2 میلیون مصری هم که سندی امضا کردن که در آن نام و شماره ملی یعنی شماره شناسنامه و نام استانشون آمده و به دست خودشون، به دست خودشون و نه فقط در اینترنت، محمد مرسی به دست ارتش فقط برداشتن، به دست مردمه. اگه این مردم نبودن ارتش میتونست این کار رو بکنه یا اصلا این اتفاقات میفتن؟ این همه کرسی با خروج بیش از 27 میلیون تظاهر کننده که میگه با عکسای هوایی مشخص شده که چند میلیون انسان اومدن، عکس هوایی ازش هست، از منزلشون و حضور در میدانهای شهرهای مختلف در روز 9 تیر یا 30 جوان به تثبیت رسید اون تومار. فقط این نبود که امضا بکنن، با پا هم اومدن، فقط امضای اینترنتی و نمان پای کامپیوتر نبوده. این خود مرسی بود که در نوامبر 2011 با اعلام قانون اساسی دیکتاتور منشانه مشروعیت خود را از دست داد، هنگامی که طرفداران تروریستش دادگاه قانون اساسی را محاصره کردند و سایر جنایت هایی که انجام دادن. به دلائل بالا همه حزب‌های سیاسی حتی انور که پیش از غرق شدن کشتی مرسی از قایق بیرون پرید، خودش نجات داد انور، بالا به اصطلاح کلی چیز شده، نذاش البرادعی این نخست وزیر باشه، خواهان برگزاری انتخابات زودرس شدن، التماس کردن همه ازش و حتی به اصطلاح صحبتی که بین همین آقای محمد مرسی و عسیسی در روز آخر بوده، من فرصت ندارم بخونمش که چه بینشون چی گذشته و عسیسی بهش میگه دست بردار، انتخابات راه بنداز، کنار برو، طرفدارات رو به خونریزی دعوت نکن، بهش میگه به کنار نمیرم. پرسود که این خاص به هیچ وجه در حکم کودتا بر ضد دموکراسی نیست. من نمیدونم کدوم یک از بخش‌ها رو واقعا بسیار چیز بکنم بخونم، برای اینکه خبرها زیاده و امروز بحث خیلی راجع به مصر هر سبت که چیز کشید، طول کشید. خواستم از فیلیپ جرالدی هر سبت که، ولی به نظر من بهتره که برم و راجع به طور کلی بعضی ها میگن که صندوق رای تعیین کننده است و این تنها راهه و هر بدیل دیگری وحشتناک است. من این خبر رو میخوام از نیویورک تایمز در این رابطه برای عزیزان بخونم که صندوق رای چه اهمیتی داره و غیر از و بدیلهای دیگر چه اهمیتی داره و در مواقع تاریخی که من خودم از رفتن پای صندوق رای هم در 76 هم در 88 و به نوعی در 92 که البته اینا انتخابات نیست، انتخابات ها قلابی و ضد انسانیه که انتخابات هایی که جمهوری اسلامی به راه میندازه با اون غربالی که داره، یه مش مرتجع ضد انسان نشستن اونجا و کاندیداها رو از غربال میگذرونن. این انتخابات مردم انتخابات ها رو بعضی هاش رو تبدیل به یه جملهش میکنن، انتخابات نیست، انتخابات هفتادیشی انتخابات یه نه بزرگ به رژیم بود، مردم یه روزنه پیدا کردن، انتخابات نبود، جملهش بود. 88 دیگه خود من در جریانش بودم و از چندین هفته قبلش و عزیزان در همین برنامه ها میگفتن که این یه انتخابات نیست، یه جنبشی که ما باید در شرکت بکن. در این یکی تا دو روز آخر معلوم نبود که این واقعا یه جنبشه، در دو سه روز آخر تبدیل به یه جنبش شد که خود من یه مقدار ازش عقب افتادم، برای اینکه ما در بیرونه، کسی که بطن جامعه هست میدونه، ولی خوشبختانه من تحریمش هم نکردم، ولی خود من رأی ندادم، ولی یه جنبش شد. در تمام این موارد اینا نیویورک تایمز 10 جولای سه روز پیش، این راجب اروپاست، کمتر از 10% از مردم کشورهای اروپایی که از بحران وام آسیب دیدن عقیده دارن که رهبران آنها در مبارزه علیه فساد کارشان را خود انجام میدن، یعنی فقط 10% از مردم یا اقل در ایرلند و اسپانیا و پرتغال و یونان و ایتالیا، فقط 10% از مردم عقیده دارن که دولتاش به این دولتایی هم که خودشون انتخابشون کردن صندوق را الان 10% است. حالا ببینیم کشورهای دیگه مثل انگلیس و آلمان چی. نتایج این آمارگیری نشانه بحران اعتماد عمیق نسبت به دولت‌های حاکم پس از بحران اقتصادی است که از سال 2008 آغاز شده. قبلش هم بی‌اعتماد بودن. جورج دبلیو بوش موقعی که رفت چند درصد محبوبیت داشت؟ 20% 19%. در حالی که موقعی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد 91%. آقای اوباما چطور؟ الان کمتر از 30%. یه زمانی مردم طوفان آسا رفتن پای صندوق‌های رد. مردم اعتمادشون رو به تمام اینا از دست دادن. یکی از دلایلی که حالا عرض میکنم که مردم جنبش ها به این شکل در اومده که توده های مردم بدون هیچ فرضی، بدون هیچ رهبری، بدون هیچ منجی و پیغمبری یا امامی میان تو خیابونا، اعتماد ندارن. ارزیابی فوق که روز سه‌شنبه 9 جولای انتشار یافت، خبر از شکاف عمیق میان نمایندگان منتخب، یعنی اینایی که خودشون مردم انتخاب کردن از یک سو و مردمی که آنها را انتخاب کردن صندوق رأی. نزدیک به 50% از 114,000 نفر رفتن پرسیدن که در سراسر جهان آمارگیری شدن عقیده دارن که احزاب سیاسی فاسدترین نهادها هستن، از جمهوری خواه گرفته تا دموکرات، از حزب لیبرال گرفته تا کارگر تا نمیده در انگلیس، یا حزب سوسیال دموکرات یا دموکرات مسیحی یا سوسیالیست آقای اولان، فاسدترین هم. و بیش از نیمی عقیده دارن که دولت هاشون وابسته به گروه های صاحب منافع، یعنی وابسته به بورس سهام هم. عزیزان اگر من منشأ خانواده رو خونده باشن مال انگلز آخرش هر چه باید که وابستگی به اصطلاح سیاست مدار رو با بورس سهام، مارکس زیاد بهش اشاره نمی کنه، ولی انگلز آخر منشأ چیز خانواده میگه که این بورس سهام سیاست مدار رو خواهد خرید، میخرد بشون کاملا به اصطلاح سیاست مدار وابسته به بورس سهام میشه. میگه به گروه های صاحب منافع، به گروه های صاحب منافع چی هست؟ وال استریت. این گروه آمارگیری اسمش چیه؟ نهاد بین المللی شفافیت، Transparency International. Transparency International. اونا هم شفافیت به قول معروف در 107 کشور آمارگیری کرده. فقط 23% از آنهایی که آمارگیری شدن عقیده دارن که پوشش های دولت در مبارزه با فساد مؤثر بوده است، یعنی همدست فاسدا. این رقم در سال 2008 32% بوده، یعنی همینجور رو به سقوط داره میره اعتماد مردم نسبت به دولت‌های منتخب خودشون. مثلا در پرتغال، در کشور پرتغال فقط 8% نسبت به رهبران خود احساس اطمینان کردن. در سال 2007 21% بوده، الان شده 8%. اوضاع جهان موقعی که میگیم شرایط انقلابی یعنی چه؟ یعنی عدم اعتماد بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان. حالا کی به اونجایی میرسه که حکومت کنندگان دیگه نتونن حکومت بکنن و حکومت شوندگان دیگه قبول نکنن؟ باید ببینیم. در انگلیس 11% و در آلمان 13% از اینکه دارن که رهبرانشون در مبارزه با فساد مؤثر بودن. یعنی چه؟ یعنی آقای کامرون دست در درس روپرت مردوخ و بورس سهام لندن، سیتی آف لندن، با تمام این دزدهای بزرگ. این رقم در سطح جهانی 22%. حالا چرا 22% در سطح جهانی؟ حالا ایشون ممکنه تعجب، برای اینکه در چین یکی که خیلی الان اپرووال یا به اصطلاح چیز دولت رفته بالا و سیستم، در جای دیگه من آمارهاش رو دیدم خیلی بالاست. یکی دیگه هم در امریکای لاتینه، در برزیله، که حالا من نرسیدم راجع به برزیل صحبت بکنم، درست یه اعتصابی روز پنجشنبه اعتصاب دیگه ای شد، ولی به هر حال شیوه برخورد دولت برزیل رو با این اعتصابات و این جریانات و این به اصطلاح بیرون اومدن و تظاهرات رو عزیزان ببینن، اون وقت با ترکیه و امثال هم مقایسه بکنن، یا در مصر. در امریکای لاتین و در چین دو تا کشوری هستن که به همین دلیلی که در سطح، در انگلیس 11%، در آلمان 13%، ولی در سطح جهانی 22%. در سراسر جهان 51% از افراد مورد پرسش احزاب سیاسیشان را فاسدترین نهادها و پس از آن پلیس و دستگاه قضایی. فقط میگه در انگلیس و استرالیا است که دستگاه ارتباط جمعی فاسدترین شناخته شدند، چون مال روپرت مردوخ هست اونجا. روپرت مردوخ و فاکس به اصطلاح تسلط کامل هم در انگلیس، و خودش اصلا استرالیاییه. هر شبت که من بنابراین در این چند دقیقه که مونده راجع به سوریه من نمیرسم، ولی این که مقاله فیلیپ جرالدی رو میخواستم بخونم که راجع به مصر صحبت میکنه، راجع به محمد مرسی صحبت میکنه و راجع به طور کلی به عرصمت که ببینم شاید من بعضی از جاهاش رو اکنون مردم میتوانم، بله، در اینجا یعنی ایالات متحده ما 2 سال یک بار انتخابات برای کنگره داریم. فیلیپ جرالدی. اما دو حزب حاکم که یکی پس از دیگری برنده انتخاب می شوند، فرایند این رأی گیری را چنان مهندسی می کنند، مهندسی در اینجا اینو بهش میگن جریماندرینگ، و در آن تقلب می کنند که فقط نمایندگان مورد قبول انحصارات و مجتمع نظامی صنعتی و وضع موجود سیاسی از صندوق بیرون می آید. این امریکاست، اونم اروپاست. حالا در ایران تناسی صندوق رأی است، آقای عرصوت فرق نگهدار، که ایشون میخواهند از طریق صندوق رأی رفتار رهبر رو عوض بکنند، دال بده. اینا نیروهای چپ ما بودن، صدها هزار جوان رو به تریاک کشیدن و خودکشی کشوندن. عرصوت که راجب سوریه، فروپاشی اپوزیسیون سوریه ادامه دارد. برخوردهای مرگاوری که میان گروه‌های شورشی رقیب در آخر هفته گذشته، یعنی 6 و 7 جولای در گرفت، شکاف میان این گروه‌ها را شدیدتر کرده و این مسئله مانعی بر سر راه مقابل با پیشرفت‌های نیروهای دولتی و گرفتن کمک تسلیحات از غرب که میخوان بهشون اسلحه بدن. خیال میکنن با دادن اسلحه میتونن این مشتی جنایتکار برنده بشن. دیروز هم یه مقاله دیگه راجع به نیویورک هم که باید خونده بشه، که اینا چطور هم دیگه دارن میکشن، قتل عام میکنن. یه نفر حمامی که به اصطلاح یکی از رهبران ارتش آزاد سوریه بود، در حال مذاکره با این القاعده یا کشتنش، همون تو میدان همون محل مذاکره. طبق گزارش افراد محلی این جنگ میان گروه های اصلی شورشی، چه ارتش آزاد سوریه باشه میگن اصلی شورشی، و گروه های افراطی وابسته به القاعده روی داده. با هجوم جنگندگان خارجی به درون مرزهای سوریه و ارتکاب جنایات بیرحمانه، نیویورک تایمز اینو میگه، و ارتکاب جنایات بیرحمانه علیه هم طرفداران و هم مخالفین دولت و درگیری های گروه های افراطی با گروه های نسبتا اعتدالی، امکان اتحاد میان گروه های جنگنده علیه دولت سوریه هرچه کمتر می شود. جنگندگان اسلامی اخیرا گفتن گروه دیگری از رقع، عزیزان می دونن که بخش شمال شرقی سوریه رو اینا رفتن و نزدیک 100 اونجا رو چیزی ببینید الان اونجا چی کار میکنن. در دو جا، یکی در حلب و یکی در رقع، چه جنایاتی اینا مرتکب میشن و چطور همدیگه رو میکشن و اون وقت میرن ملک میخرن، غارت میکنن، بکنن قتل عام میکنن. یکی از استانهای زیر کنترل در شمال شرقی سوریه بیرون راندن گروه رقیبشون رو، چرا که بعضی از آنها در حال دیدنشون در حال نوشیدن شراب و معاشرت با زنا، تمام اینا بهانه است. حالا ببینید چطور همین القاعده‌ای ها زمین های وسیعی رو چنگ انداختن روش، چه ثروت هایی، چه ساختمون هایی برای خودشون ساختن، برای خداست، برای شریعت، برای قرآن، برای اینکه برای قدرت و ثروت. اینا پلیدترین آدم ها. در یکی از آخرین درگیری های میان آنها در دینا، شهر کوچکی نزدیک ادلیب کنار مرز ترکیه، اعضای یک گروه افراطی اسلامی سر دو نفر را میبرند و سرهاشون را کنار زبالگان در میدان شهر میندازند. کشف سرهای بریده در روز یک شنبه گذشته تظاهرات و برخوردهایی در شهر شد. مردم تظاهرات میکنند علیه این آدم کشا که نشانه که مخالفت مردم غیر انسانی با این گروه های شورشیه. برخوردهای اخیر مخصوصا میان گروه های ارتش آزاد سوریه، این مقاله رو من از 8 جولای گرفتم، همین مقاله دیروز میگه که چطور همین گروه القاعده تصمیم گرفتن که تمام رهبری ارتش آزاد سوریه رو نابودشون بکنن. یکیشون رو فعلا کشتن، حمامه برخوردهای اخیر مخصوصا میان گروه های ارتش آزاد سوریه و جنگندگان وابسته به القاعده که اینا وابسته به حکومت اسلامی عراق و بلاد شام، حکومت اسلامی میخواد و گروه النصره بوده است. طبق گزارش اهالی شهر و نیز فعالین و برخی شورشیان، مخالفت با گروه های جنگنده خارجی سراسر منطقه روستایی را که زیر کنترل اشرف غنی فرا گرفته. هر چقدر که چرا که گروه های اسلامی دست به اعدام های دست جمعی می زنن. در لیبی مردم فرصت اینو پیدا نکردن تا این جنایتکار رو بشناسن، تا اون وقت بفهمن حرفایی که معمر قذافی راجع به اینا می زد، فریاد می کشید، چهره زشتی از خودش نشون داد. ولی حقیقت رو می گفت، اینایی رو که شما دارید به غرب داشتیم گفت دارید ازشون چیزی، اینا القاعدهیان، اینا یه مش آدم کشن، اینا یه مش چیزایی مثلا تروریست هم. مردم لیبی فرصت نکردن که مثلا حرفای اینا رو بفهمن. در سوریه چون جنگ طول کشیده و نتونستن منطقه به حساب پرواز آزاد امثال هم پرواز ممنوع چیز بکنن، مردم سوریه دارن میشناسنشون. هر دوی این گروه ها یکدیگر رو منتهم به باجگیری، رشوه‌گیری، استفاده های مالی و کلان. رویتر گزارش که افراد القاعده در اطراف ادلیب و حلب زمین های وسیعی را خریده و انحصار ورود گندم و سوخت را به دست گرفتن، مثل مصباح یزدی انحصار شکر، انحصار فلان، ولی تجار محترم اهل تولید هم که نیستن، سرمایه‌داریشون هم نوع رانتخاریه، نوع تجاریه، نوع دلالیه، لجنه، سر تا پا لجنه، از هر جهت و دشمن انسانیت. وقت من تمام عوض میخوام، اگر یه مقدار من در این که اینا رو به قول معروف در یه دورانی از زندگیم با گوشت و پوست و استخوانم این گراز ها رو من لمس کردم و میدونم که اینا کی هم. همین حبیب الله عسکرالعالی که الان میگه موسوی و کروبی باید بیان توبه بکنن، این آدم ضد بشر. در حال عزیزان میدونن که شب ساعت 9 این برنامه تکرار میشه و بعدش هم به مردم تیوی، هم به دانشجو تیوی و هم به سایت خودم میره هر سبته و در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. فرزاد جان خیلی ممنون، با عزیزان تا شنبه آینده خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.